سازمان تامین اجتماعی بوده تا بله. کارفرمایان
بله.
چون کارفرمایان موظف هستن تعهدات قانونی رو انجام بدن و تا کنون هم مشکل خاصی ما در این خصوص
نداشت.
در رابطه با کارگران نداشتیم
نداشت.
اما سازمان تامین اجتماعی به دلیل مدیریت غیرفنی و ناکارآمدی که طی چند دهه گذشته داشته و الان هم چنین شرایطی حاکم هست، مسئولیت رو فرافکنی بر دوش کارگران و مشاغل سخت و زیان‌آور انداخته. ببینید این مشکلات رو از سالهای گذشته هم قابل پیشبینی بود که این گلوگاه ها برای سازمان های بیمه‌ای ایجاد میشه. وقتی که بر اساس محاسبات بیمه‌ای یک سازمان فعالیت و کار اجراییش رو انجام نده، کاملا پیشبینی است که این مشکلات برایش پیدا بشه.
بله.
خب حالا در کنارش دولت تعهداتش رو به صندوق بیمه درست انجام نداده.
بله.
خود سازمان هم در جذب و جلب بیمه شدگان به درستی عمل نکرده، گروه های جمعیتی که انجام میداده و مصوباتی که مجلس داشته دولت داشته بدون اینکه دفاع کنه از حقوق سازمان تامین اجتماعی به سمت این ناترازی رفته و الان به جای اینکه مشکلات رو درست حل و فصل کنن، کاسه کوزه رو سر کارگران بدبخت کردن. این یه موضوع. موضوع دوم اینه که اگر قرار هست قانون بازنگری بشه، باید در یک فضای کارشناسی منطقی و قانونی با شرکای اجتماعی
بله.
یعنی کارگران یکی از مشارکت کنندگان اصلی برای بازنگری قانون هستن، چون حقوق کارگران هست.
بله.
موضوع سومم اینه که برخی از کارگران الان در آستانه بازنشستگی هستن و ممکن است 20 سال 25 سال در مشاغل سخت و زیان‌آور کار کردن، فرسوده شدن، آسیب دیدن. نمیتونیم ما دقیقاً برای اونها تصمیم گیری کنیم.
بله.
و اونها رو از طیف مشاغل سخت و زیان‌آور حذف کنیم و اونها رو از امتیازاتی که به اونها طبق قانون تعلق میگیره محروم کنیم. اینا اشکالاتی است که به نظر من حادث شده و دولت باید پاسخگو باشه.
بله. آقای باقر اگر نظری دارین خیلی کوتاه بفرمایید.
عفوام که منم در پایان تخصص هر گونه آیین‌نامه‌ای که بخواد نوشته بشه بدون حضور نماینده واقعی کارگران که در واقع تشکل درون کارگاهی شورای اسلامی کاره.
بله.
که حق اظهار نظر داره در این خصوص بر اساس قانون بهبود محیط زیست و کار دولت و مجلس مکلفند در تدوین آیین‌نامه ها.
بله.
قانون و سایر موضوعات دیگه که به این افعان برمیگره ما رو در جریان بگذارن.
بله.
که کسی به عنوان به جای ما بره امضا بکنه و در حقیقت بخوان افرادی غیره رو به عنوان غیر رسمی یا رسمی دعوت بکنن و نظرات رو بگیرن و یک جانبه قانون رو به نفع خودشون و اون نفعی که صرفا اقتصادی دیده میشه و اصلا دیدگاه های اجتماعی و در حقیقت حمایتی از بش ضعیف مثل کارگر و مدنه در قرار داد نده، ما هیچ ما قبول نداریم.
بله.
و در یک فردای واقعا علمی بنشینیم ببینیم خودمون هم بیخود با کشورهای پیشرفته مقایسه نکنیم. یعنی مثلا صنعت خودروسازی در کشور ما چقدر تفاوت داره با صنعت خودروسازی در ژاپن و آلمان که خودمون رو با اونها مقایسه میکنیم.
بله.
یعنی زمانی که میخوایم تعهدات بدیم به کارگر ما میایم مقایسه میکنیم، اما زمان حقوق دستمزد و استانداردهای محیط کار خودمون رو با اتیوپی هم مقایسه
نمیکنیم. ممنونم آقای باقری از شما، همطور جناب آقای حاج اسماعیلی از شما هم سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین. هر دو بزرگوار رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
موفق باشید.
خدا نگهدار. صدای کار، صدای کارگر، روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اینجا رادیو اقتصاد. روزهای یک شنبه ساعت 10 صبح. ما اینجا صدای شما هستیم، شما کارگران عزیز کشورمون. خب الان میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، که روی خط تلفن صدای بنده رو حتما میشنون. عرض سلام دارم خدمت شما آقای بیگدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب احترام و روز بخیر دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای بیگدلی که به هر حال در بین جلسات مجلس ما در خدمتون هستیم و نظر شما رو در مورد موضوع برنامه که اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور میشنوید. بفرمایید، ما الان داشتیم با نمایندگان کارگری صحبت میکردیم، هم کارشناس روابط کار و هم فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی. راجع به این موضوع خیلی گله‌مندن که مشاغل سخت و زیان‌آور وقتی که تعریف میشه به درستی اجرا نمیشه و زمانی که قراره که پرداختی هایی بهشون باشه صحبت از ناترازی میشه، در حالی که باید یه تعریف درستی بشه، افرادی که واقعا واجد شرایط مشاغل سخت و زیان آور هستن به درستی در این کار دیده بشن و حق و حقوقشون در زمان لازم که حالا 20 سال باید کار کنن و بازنشسته بشن بهشون داده بشه. بفرمایید که اصلاح این آیین‌نامه چطور در مجلس دیده شده و آیا جامعه کارگری به خوبی در نظر گرفته میشه؟
والا عرض کنم خدمتتون با توجه به همه این تحقیقاتی که شما فرمودید،
بله،
نمایندگان مردم، مخصوصا نمایندگان کمیسیون اجتماعی، نشستایی و با سازمان تامین اجتماعی گذاشتی،
بله،
و در نهایت بعد از چندین جلسه و گرفتن نظرات کارشناسان، جامعه هدف، دیوان محاسبات، جاهای مختلف، به این نتیجه رسیدیم که ما این قانون رو اصلاح کنیم، نه آیین نامه را، چون میدونید که آیین نامه دست دولت، قانون رو ما اصلاح کنیم که دیگه توی اون آیین نامه ها برداشت های مختلفی نشه.
بله.
حالا ما خواهیم قانون سخت و زیان آور رو چجوری اصلاح کنیم که اولا میدونید که الان با ضریب 1.5 بازنشست میشن دیگه، ولی این ضریب 1.5 یه دونه ضریب خاصه، یعنی فقط 1.5، در حالی که کسی که تو معدن کار میکنه ضریب 1.5 مشمولش میشه.
بله.
افراد دیگه هستن کارشون سخت و زیان آور هست ولی نه اندازه این کارگر عزیزی که تو معدن داره کار میکنه.
پس این دستبندی الف و ب تغییر ایجاد،
دستبندی الف و ب تغییر پیدا میکنه دیگه، همه 1.5 نمیشن، یا حتی متاسفانه جاهایی وجود دارن، مثلا همین معادن.
بله.
طرف تو شرکت معادن مشغوله به کاره ولی کار دفتری داره انجام.
بله.
اون نباید 1.5 بگیره.
دقیقا.
حتی باید همون 1 بگیره یا نهایت 1.2 بگیره.
بله.
خب ما به خاطر این که این موضوع حل بشه دیگه به قول معروف اون مشاغل سخت زیان‌آور شفاف واضح مشخص بشه که کدوم مشاغل سخت زیان‌آورن، کدوم دیگه الف و ب و جیم وجود نداشته باشه، اینو میخوایم بیاریم که این تا 1.5 باشه و یک کار چیزی تشکیل بشه تا 3 ماه آینده دولت رو مکلف کنیم بعد از اصلاح اون قانون و مسبب شدن قانون که تمامی مشاغل و درصدی از این مخواد مشمولش بشه رو مشخص کنه کیا 1.2، کیا 1.3، کیا 1.5. تو اون دیگه این اولا این موضوع برای همیشه انشالله حل میشه و اون نحوه پرداختی هم که شما میفرمایید هم کارفرماها رو مکلف کنیم ماهانه اون به قول معروف درصد سخت زیان‌آوری رو پرداخت کنن،
اون 4%.
آفرین. اینا متاسفانه ماهانه پرداخت نمیشه، میمونه یه دفعه سرجمعش، یه دفعه مثلا 10 سال، 15 سال، 5 سال میمونه رو هم دیگه، پرداخت کردنش یه مقداری سخت میشه.
بله.
بعد اون کارگری که مشمول این 1.5 برابر شده متاسفانه اون عددش پرداخت نشده، اینجا به مشکل برمیخوره. یعنی با اصلاح این قانون هم این که ماهانه اون در درصد سهم کارفرما پرداخت بشه، هم این که این تا 1.5% بشه و تمامی مشاغل اینجا مشخص بشه که چی کنیمه چی کمتره. فکر میکنم بسیاری از مشکلات این مشاغل سخت و زیان آور مخصوص کارگران عزیزمون که در شغلهای واقعا سخت و زیان آور مشغولن حل بشه.
بله درست میفرمین شما، اما یه نکته اینجا هست که آقای بیگدلی، کارگران میگن ما در تصمیم گیری در مورد این قانون و آیین نامه باید خودمون هم نمایندگان هم حضور داشته باشن، یعنی نمایندگان واقعی کارگران که بتونن حقوق کارگر رو در مقابل حقوق کارفرما، چون کارفرما یه حقوقی داره و سازمان تامین اجتماعی هم خب بار مالی داره، باید اونها هم باشن در جلساتی که تصمیم گیری میشه و به یک فرمول درستی برسیم که واقعا حق کارگر تضییع نشه.
ببینید اینجا رو ببخشید بین فرمایشات شما، ما عرض کردم این هنوز جلسات اولیه‌اش برگزار شده، جلسات کارگروهش برگزار شده، انشالله این نهایی بشه و بیاد توی صحنه کمیسیون، حتما اصلا روند مجلس و روند کمیسیون اینه که همه جامعه هدف مربوط به اون تر یا لایحه که در حال بررسی دعوت میکنه میاد. مثلا الان بیمه رانندگان، ما همه رانندگان، چه رانندگان باری، مسافری، اتفاقات مربوط به فضاهای مجازی اینترنتی، همه رو دعوت کردیم، نظراتشون شنیدیم و اجماع کردیم به یه قانونی برسیم. اونجا وقتی برسه به کمیسیون حتما این جامعه هدف دعوت میشن، مخصوصا جامعه هدف کارگری که بیشتر در حقیقت این موضوع سخت زیان آورا دارن.
بله. آقای بیگدلی ما کی میتونیم مجددا پیگیری کنیم از شما که ببینیم اصلاح آیین نامه به کجا رسیده بشه؟
این اصلاح قانونه. خب. ما با تامین اجتماعی به تفاهم رسیدیم. تامین اجتماعی قرار اینو طی یه لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارائه بده. هر زمانی که انشالله دولت آمادگی اینو داشته باشه و در دولت تصویب بشه و لایحه به مجلس ارسال بشه، اون موقع دیگه مجلس ورود میکنه برای بررسی این لایحه و جزئیاتش.
خب تاریخ مشخصی رو تعیین نکرده برای اینکه تامین اجتماعی؟
نه، چون خب ببین ما دولت میتونه اصلا این کارو نکنه، ولی چون خود تامین اجتماعی متولی این امره و میخواد این کار انجام بده، فقط یه مثلا فرآیند اداریش بالاخره باید بره دولت و دولت صحنه دولت تصویب بشه، هیئت از ایران بعد لایحه بشه بیاد، معمولا حالا 2-3 ماه طول میکشه تا بیاد.
حالا انشالله با این شرایط سخت اقتصادی برای کارگران محترم که حق و حقوقشون واقعا کم هست به نسبت زحمتی میکشن، خصوصا مثلا کارگران معدن که دچار آسیب‌های جسمی زیادی میشن، امیدواریم به نحوی تصویب بشه که حق و حقوق اینها تضییع نشه.
اصلاح قانونه بسیاری از دغدغه ها و خواستای این عزیزان حل میشه
انشالله. از شما سپاسگزارم آقای بیگدلی، با شما خداحافظ.
خواهش
میکنم، خداحافظ. شما صدای کار رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خب امروز داریم در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور و حق و حقوق کسانی که در این مشاغل مشغول به کار هستن صحبت میکنیم. تا اینجا با فعال کارگری صحبت کردیم، با کارشناس روابط کار صحبت کردیم، با آقای بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس صحبت کردیم و الان جناب آقای محمود تولایی رئیس کمیسیون کار مالیات و تامین اجتماعی که روی خط تلفن همراه ما هستن میخوایم صحبت بکنیم. آقای تولایی سلام.
سلام، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر. جناب آقای تولایی، صحبت‌های مختلفی رو شنیدیم از عزیزانی که باشون گفتگو کردیم. جامعه کارگری معتقد هستن که حق و حقوق کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور به درستی در نظر گرفته نشده و الان که مثلا به یه سن بازنشستگی دارن میرسن و باید این حق و حقوق پرداخت بشه، یهو اصلاح آیین‌نامه و قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح میشه که نگران این موضوع هستن. جناب آقای بیگدلی هم از مجلس گفتن که نه، ما به هر حال حق و حقوق کارگران رو در نظر میگیریم، با خودشون هم جلسه میذاریم، سعی میکنیم اصلاح آیین‌نامه به شکلی باشه که نه کارفرما متضرر بشه، نه سازمان تأمین اجتماعی و نه کارگر. نظرتون رو بفرمایید راجع به این موضوع لطفا.
مطلبی که کارگران اعلام میکنن مطلب حق و درستیه و ولی باید این رو با یه نگاه عام به موضوع نگاه کنیم و اون که ما در دنیا مشاغل سخت و زیان‌آور تعاریف خاصی داره، مثل همین معادن، کوره ها. متاسفانه در ایران اینقدر اونو تعمیم دادیم که امروز بالای 52% بازنشستگان ما با عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته میشن. وقتی اتفاق میفته طبعا شما بدونید اون خدماتی که اون کارگری که 200 متر زیر زمین داره کار میکنه با یه آدمی که مثلا توی کارخونه ریسندگی مثلا با 80 دسیبل کار میکنه، دوتا یه جور خدمات میگیرن. یا خیلی اداری ها رو داریم که مشغول شدن. خب وقتی اینو عمومیت داریم، ما یه خورده دیگه اگر عمومیت بدیم همه جامعه کشور میشن مشاغلش سخت زیان آور.
وقت چه آسیب هایی ایجاد میکنه این موضوع؟
وقتی آسیبش اینه که سازمان تامین اجتماعی قاعدتا باید 30 سال دریافت کنه و بعد پرداخت شروع کنه به مستمری، 20 سال دریافت میکنه و بعدم با وقتی هم 10 سال زودتر داره میده، به هر جهت عمر مفید طول عمر حد دیگه 10 سال کمتر میگیره، 10 سال بیشتر باید پرداخت کنه، این سازمان میشه ورشکسته. خب علتش اینه که اون مشاغل سخت و زیان‌آور احصا نشده، یعنی حتی ضریب نزدیم که اونی که 200 متر زیر زمین داره کار میکنه با اونی که مثلا در یه محیط بسیار خوب مطبوع داره میکنن، اون دوتا سخت و زیان، دوتا هم با یه شرایطن، دوتا هم دارن یک خدمات رو میگیرن.
اشکال از کجاست؟ اگر
اشکال بفهمی؟ اشکال از یک دوره‌ای که شرکت‌های دولتی وسیع مصادره شده بود، اینها داشت تعطیل میشد، نیرو انسانیشون رو نمیتونستن اخراج کنن به دلیلی که قانون اجازه نمیداد. اومدیم همه تقریبا واحدهای صنعتی رو گفتیم اینا مشاغلشون سخت و زیان‌آوره که اون شرکت‌های دولتی و خصوصی بتونن نیروهاشون رو تعدیل کنن، 20 ساله بازنشست کنن.
خب این که بدتری که بار مالی به دولت تحمیل میکنه.
دقیقا دولت تحمیل کرده، بعد شرکت های بخش خصوصی هم خب همه کارگرها علاقمندن، گفتن چطور مثلا اون کارخانه دولتی شده منم مثل اون دارم کار میکنم، در صورت که ذات اون شغل سخت زیان‌آور نبود اون روز. به یه دلیل اومدیم الان مواجهیم با یه موضوعی که طبعا هرچی و هر جا بردی بعد اگر بخوای پس بگیرید خیلی سخت میشه، یعنی من ایجاد حق کرده. یعنی امروز مشاغل سخت زیان‌آور، شاغلین معادن، کارگرای معادن و اونی که جلوی کوره ذوب داره کار میکنه با طبقه بندی هایی که تو نساجی جای دیگه خیلی داریم، هم 52% شاغلین ما امروز مشاغل سخت زیان‌آور، شما اینو همه جا وجود دارم، من نمیخوام نام ببرم خیلی زیاده، بزا این دوچار حادثه میکنه، یعنی او حق اون کارگره داده نمیشه. و مثلا اگر فردا ما این عمومیت بگیم، بگیم همه کشور کارگراش سخت زیان‌آورن، یعنی عملا هیچی به هیچ که ندادیم دیگه.
بله، اگر که قرار باشه برای شامل همه بشه، یعنی اون
که تو دنیا معمولا بین 10 ماکسیموم کشورهایی که خیلی آلودگیش بالا 10-12% مشاغل سخت و زیان‌آور دارن و خدمات بسیار خوبی به اینا میدن، همون هم معادن زیرزمینی هن، کوره هستن، واقعا مشاغلی که طول عمر رو کم میکنه، آسیب میزنه، بیماری های لاعلاج میاره. ولی ما این اومدیم به یه دلیلی در یک زمانی یه شرکت هایی رو میخواستیم تعدیل نیرو کنیم، قانون اجازه نمیداده، همه رو مشمول سخت و زیان‌آور کردیم، امروز مواجهیم با یه سخت و زیان‌آوری که ببخشید حرف خوب، بعضی از اما شغل ها میگن که سهل و نشاط‌آوره، یعنی سازمان تامین اجتماعی میگه ما افرادی داریم بازنشست میکنیم که سهل و نشاط‌آور بوده کارشون، ولی به دلیلی که توی طبقه بندی یه دوره‌ای یه اتفاقی میخواسته بیفته اون شغل رو سخت و زیان‌آور کردن که اون پرسنل رو 20 ساله بازنشست کنن، اخراج کنن.
بله.
امروز همه اون شاغلین در همه کشور سخت و زیان‌آور شدن، لذا ای بار هزینه سنگین
به دولت، به سازمان تامین اجتماعی کرده، سازمان رو ورشکسته داره میکنه، بخش خصوصی هم نیروش رو دست میده. غیر از اون این نیرویی که 20 ساله هست اینا که بیکار نمیمونن، طبعا دوباره میان تو واحدهای دیگه کار میکنن، فعالیت دارن، لیست بیمه پرداخت نمیکنه، حقوقو نمیده، ممکنه کارفرما مورد سوء استفاده قرار بده، یعنی حقوقشو نده اون چه بازنشسته است دیگه. و موارد نظامات روابط کار رو از بین برده. این موضوع تا اطلاعی که ما داریم نیاز به قانون مجلس هم نداره، چون همه روابط در آیین نامه ها اومده. با اصلاح آیین نامه این کار عملیاتیه. تا اونجایی که اطلاع دارم وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی خودشون پیگیر اینن که بتوانن این موضوع رو به یه شکلی مدیریت کنن، برویم به سمت حمایت از مشاغل سخت و زیان. الان ما در کشورمون حمایتی از مشاغل سخت و زیان‌آور واقعی نمی‌شود، به دلیلی که مشاغل سخت و زیان‌آور انقدر عام شده که همه مشغول شدن.
بله. خب برای اینکه ببخشید آقای تولی، برای اینکه آسیب نبینن کسانی که واقعا مشاغل سخت و زیان‌آور هستن، یهو از این گروه خارج نشن و کسانی که واقعا در مشاغل سخت و زیان‌آور شاغل به کار نیستن، اونها خارج بشن که اون بار مالی اضافی که تحمیل میشه به صندوق ها این هست بشه و اونها بتونن واقعا از افراد دیگه حمایت بکنن. چی کار باید کرد در حقیقت؟
ببینید، این وظیفه وزارت کار روابط کار، این موضوع چندین ساله بهش رسیدن، یعنی توجه کردن، آمار ارقامش رو دارن، میدونن جب چیه و چه تعداد مشاغلی که اینها مشمول نباید باشه یا ضریب بدن. حتی اگر من اشتباه نکنم توی برنامه هفتم پیشنهادهای خوبی آورده بودن که مثلا شغل سخت زیان‌آوری که مثلا زیر زمین کار میکنه 10 سال زودتر بازنشست بشه، اونی که تو اداره تهران داره میشینه و زیر کولره، او مثلا 1 سال 29 سال میشه 8 سال. متاسفانه اونجا مجلس یا وقت نکرد یا به دلایل مختلف اونجا این داستان خیلی مورد توجه قرار نگرفت. باید یه سازوکاری برای این تعبیه کنن، و الا واقعیش مشاغل سخت و زیان‌آور امروز بازنده این بازی هست. یعنی منی که توی یه جای بسیار سخت، یعنی کارگری داره کار میکنه و عمرش کوتاه میشه و بعضا شما اون فجایع اتفاق میفته تو کشور، وقتی میبینی با اون 52% که شما میبینی خیلی نشاط آور بوده، یک رقمن، یک قانون دارن، یک شرایط دارن، و این عملا عدل نیست، قسطم نیست، به یه تعبیری میشه گفت ظلمه. ولی کی ظلم میخواد بیاد اجرا کنه؟ هرچی هم به هرچی دادی وقتی میخوای پس بگیری و حق مسلمه. یعنی من تولایی اگر قرار بشه سخت زیان‌آور باشم با شرایط مطلوب، تلاشم میکنم که تو اون سخت زیان‌آور بمانم.
بله.
خب بخوای امتیازاتی داره دیگه، در دفتر زودتر کار میکنم، بیش کمتر کار میکنم، حقوق بازنشستگی میگیرم، شرایط مطلوب تری دارم.
بله. یکی از دوستان پیامک زدن، از سال 61 تا 75 کار کردم، رفتم بیمه، میگه شما 2 سال بیشتر بیمه نداری. بعد از تمام صفحات مدارک که من کپی کردن، کارمند بیمه جواب نمیده. آقای دلاوری، حالا این موضوع به موضوع سخت و زیان‌آور زیاد ربطی نداره، ولی خب برای مشکلات کارگری در مشاغل مختلف واقعا وجود داره.
حتما. بله. ببینید، ما هیچ وقت نباید از متخلفین دفاع کنیم. و این که حال کارگر یه جای ممکنه بیمه نشده باشه، و البته تصور ما باید اینه که این عموم بین صنایع بزرگ نیست. الان که دیتا وجود داره، نظام های مالیاتی، همه تراکنش های آدم، تراکنش نه مالی، حتی ترددها مورد رصد قرار میگیره، پاسته پستی مورد، کارگر نمیتونه یه جایی باشه و نباشه. تو صنایعی که دفتر دستک دارن، ممکنه تو بنگاه فوق کوچیک اصلا قضی اتفاقا، اونم در سطح محدود، چون اونها هم دارن در یه نظاماتی میرن.
بله.
ولی باید به سمت بریم که همه شفاف عمل کنیم. بله. حق و حقوق هم بدیم، ظلم هم نکنیم. که الان من باورم بر اینه که اون کارگرانی که مشغول سخت و زیان‌آور بودن، تو فولاد مثلا مبارکه پای کوره بوده، توی صوباهن، تو بقیه فولادها، تو معادن زیرزمینی، با این که یه افرادی که تو دفتر تهران نشستن و طبقه روندهای مشمول سخت زیان‌آور شدن، عملا ظلم داریم به اونا میکنیم. بتونیم با عدالت افرادی که در کسی هر جایی مسئولیتی داره یا فشاری بهش میاد، متناسب با همون حق بگیریم. 52% جامعه اشتغال ما تو اداری و همه قطعا سخت زیان‌آور نیستن.
خیلی ممنونم آقای تولی، تشکر میکنم از همراهی شما در این برنامه. با شما خدافظی میکنم. دوستان عزیز، از شما ممنونیم که با پیامکاتون و تلفن هاتون ما رو همراهی کردین. مواردی که گفته شده خوانده شد، ان شاءالله در برنامه‌های آینده بتونیم ازش استفاده کنیم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
Oh, yeah. دل تو هر چه خاطر من طلب کنم همان پسر